أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد چه خرجه این جلسه وعده کرده بودیم که بحث استدلال به سیره بر حجیت خبر ظنی رو مطرح بکنیم و عرضم کردیم که به عقیده ما عمده دلیل در این قصه همین هستش، یعنی بحث سیره است. یک نکته ای رو بین القوسین عرض کنم و اون این که یه وقتی بعضی های اشکالاتی می کنن، احیانا برخی از بحث های خود ما رو می شنوند یا برخی از نوشتجاتی که حالا این ورور داشتیم و مثلا کتاب منتشر شده است امثال ذالک، اشکال می کنن تو بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی در زمان غیبت و مسائل از این قبیل. بعد میگن مثلا مسئله ولایت فقیه به این مهمی چرا انقدر مثلا روایاتش کم هست، مثلا یا مثلا فرض بفرمایید که این رو احیانا باید به سختی اثبات کرد یا چیزهای از این قبیل. حالا این هم جواب حلی دارد هم جواب نقضی دارد. جواب حلیش اینه که اصلا قبول نداریم ما اینطوره، ما معتقدیم که این هم ادله فوق العاده قوی دارد و از قضا اثباتش خیلی خیلی آسونه و از همین جهت هم این مورد اتفاق نظر عموم فقهای شیعه در طول تاریخ بوده، تا جایی که ادعای ضرورت کردن، چقدر ادعای اجماع کردن، چقدر ادعا کردن از مسلمات فقه ماست، از مسلمات مذهب شیعه است که ما تو اون کتاب چیزم آوردیم اینا رو، تو هم کتاب ولایت فقیه هم اینا رو آوردیم. یعنی ما در اونجا مجموعه ای از اجماع هایی که ادعا شده یا حتی بعضی گفتن ضروری، بعضی گفتن مسلمات، اینطور اینا رو لیست کردیم، خب گمان میکنیم این خیلی مهمتر از این باشد که ما لیست فقهایی رو بریم که قائل بودن به ولایت فقیه. نه، ما بالاتر از این آوردیم، گفتیم اینا که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن اینطور. و بعد یه بیانی از یک از علما آوردیم که ایشون مدعی است، خیلی حرف سنگینیه، نقل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه به حد استفاضه رسیده، نزدیک به تواتر، خیلی حرفه. نقل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه به حد تواتر، به حد استفاضه رسیده. یعنی اینقدر علمای ما اجماع نقل کردن بر ولایت مطلقه فقیه که این نزدیک به تواتر رسیده، به حد استفاضه رسیده. مطلب اینطوره. یعنی ما اولا جواب حلمون نیست که مطلب اونطور نیست که به ذهن شما افتاده. یه چیزی در اوساط حوزویه در زمانهای اخیر مطرح شده است به تبع بالاخره بعضی از حرفایی که بوده است، ولی نمیخوام وارد این جزئیات بشم، خروج از بحث اصول خودمون هست. این جواب حلی که حالا مطرح میشود، اصلا ما این هم عقلی میدانیم هم نقلی میدانیم هم اصلا این رو ضروری میدانیم بدیهی میدانیم و بحثی که شده است و دیگه نمیخوام تکرار بکنیم در جای خودش، این جواب حلی هستش. اما جواب نقضی، جواب نقضی این هست که شما میگید مسئله ولایت مطلقه فقیه یا ولایت فقیه به این مهمی، پس چرا انقدر مثلا مدارکش کمه، ادلهش کمه؟ من اصلا در جواب حلی گفتم که ما قبول نداریم مدارکش کم باشه. لو کننا فرضنا جدلا ما با خصم راه بیایم، خصم که میگم به اعتبار معنای منطقی، اصطلاح منطقی میگم نه معنای لغوی، ما با طرف مقابل راه بیایم، خیلی خوب بگیم اینطور هست. جواب نقضی این هست که ما آقا جایگاه خبر واحد در فقه ما چه جایگاهی است؟ ببینیم این جایگاه رو، دقت بفرمایید. اصلا شما خبر واحد از فقه شیعه بگیرید، از فقه شیعه شوسنش کار ندارم، کلا از فقه بگیرید دیگه تقریبا چیزی تش باقی میماند. ما در سراسر فقه ببینید عبادات همش داریم با اخبار کار میکنیم، چند تا مگر ما متواتر داریم؟ دقت کن، تماما داریم با اخبار و روایات کار میکنیم. آیات قرآن کلیات رو بیان کرده، تو جزئیات یکی دوتا نیست، ما ده ها هزار روایت داریم باشون کار میکنیم و فقها دارن از استنباط احکام میکنن. خب اگر اینا اخبار رو، اخبار ثقات رو، خبر واحد از دست فقها بگیریم که تعطیل میشه که آقا میاد تابلو بزنیم که به علت نبود خبر واحد این حوزه علمیه تعطیل شد، اما کل حوزه این حوزه، این کل حوزه های علمیه تعطیل شد، این کار به اینجا میکشه. حالا شما بتونید از طریق انسداد اگر اثبات بکنید یا نه، اگر از طریق اطمینان شخصی اثبات بکنید یا نه، اما اون یه طرق غیر چیزی است، طریق معمولی همینه. خب حالا امر به این مهمی که نه حال یه گوشه از فقه، تمام فقه ما درگیر این مسئله است. حتی در معاملات هم که میگیم اخبار کمتره، بازم اخبار هست، بازم از اخبار استفاده میکنیم، حالا این وقت کمتر. حالا مسئله به این مهمی، ما میگیم آقا استدلال کردن به ادله اربعه، آیات قرآن، بفرمایید که اخبار و روایات، بفرمایید که اجماع و عقل. گفتیم همه این استدلال‌ها کردن مناقشه شده درش، پنج آیه از قرآن استدلال شده مناقشه شده درش، از نظر مرکم که به اجماع استدلال شده مناقشه در او شده است که فرضون که این مورد پذیرش نیست، به عقل استدلال شده در استدلال عقلی مناقشه شده است، در بحث اخبار هم همش جای عرض هم که مناقشه وجود دارد، تو بحث اصلا منظور سنت منظورم است، در بحث سنت هم در قسمت اخبار و روایاتش که مناقشه وجود دارد به شکل جدی، فقط یه سیره تهش میمونه که تقریبا ما میخوایم بگیم از مناقشات سالم در میره. خب این جواب نقضی ماست که پس شما اگر بخواید او رو ملاک قرار بدید، پس اینجا هم همین حرف رو بزنید، بگید آقا امر به این مهمی که قرار بود حامل کل شریعت اسلامی باشه، خب لازم بود که یه ادله خیلی قوی داره، در عینی که میگم ادله رو همه رو توش مناقشه کردن، اما که عموم فقهای شیعه در طول تاریخ شیعه همه به این اخبار عمل کردن، یعنی به خبر واحد نظر عمل کردن، کسی هم دست پاش نلرزیده که بگه آقا نه، چون مثلا فرض کن که ما باید ادله اربعه برای این دلالت بکنه، اونم به نصوصیه و به صراحت دلالت کنه، چون خیلی مهمه و چون به نصوصیه و صراحت دلالت نکردن الادله الاربعه، پس ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون عظمت موضوع رو که نگاه میکنیم ادلهش هم باید خیلی عظیم باشه. هیچ کس این حرفو نزده، دقت میکنین چه حرفو، مهم دلیل داشته باشه، دلیلم دارد کفایت میکنه برای ما. میخوام میگم بعضی حرفها به هر حال یه استبعادهایی است که این استبعادها توی فضای علمی و فنی اگر ورود بکنه و با نگاه علمی و فنی، نه با بعضی از اغراض، نه با برخی از مسائل دیگه، اصلا جایی ندارد این استبعادها. این که حرف یا کسی میزند که خیلی مسلط نیست به ابحاث فقهی و اصولی، یا حالا اگر یه آشنایی هم که داشته باشد ممکن است که خدای نکرده بالاخره گاهی اوقات به حال چجور به چه تعبیری بگم که جسارت هم به کسی نباشد، بالاخره یک دیدگاه‌های خاصی که انسان در ذهنش ایجاد شد سایه می‌افکند و مانع می‌شود از اینکه اون دیدگاه فنی و تخصصی خودش رو بخواد اعمال بکنه و حرکت بکنه. بر تقدیر می‌خوام بگم این تو ذهن مبارکتون باشه، راه این رابطه بحث ما نداشت، من از این حیث که می‌خوام بگم که این در اونجا این مسئله مطرح هست، در بحث ولایت فقیه هم این مسئله مطرح هست. خب اما در سیره ما عرض کردیم که سیره میتونیم از سیرت المتشرعیه بحث کنیم، از سیرت العقلائیه، اول سیرت المتشرعه رو اشاره میکنیم، بعد هم اشاره تعالی سیره عقلا. در اینجا ما طریقهی که میخواهیم استفاده بکنیم، اسم این طریقه رو ما گذاشتیم انتفاع و لازم عدم وجود هذه السیره فی عصر المعصومین وجدانن. حالا پای تابلو یادداشت خواهم کرد. اول مطلبی که روز گذشته هم نوشته بودم رو، این رو مجددا پای تابلو من بنویسم که آیان تو ذهنشون باشد کجا این ما. پس ما عنوان کلی بحثمون این شد که کانت المسئله کانت مسئله العمل والاخذ به اخبار ثقات محل الابتلاء للمتشرعت، بفرمایید که فی عصر المعصومین علیهم السلام. این اصل مسئله که این مسئله بفرمایید که عمل و اخذ به روایات ثقات و حکم جواز اون یا عدم جواز اون، این مورد ابتلاء متشرعین بوده است، در متشرعین معاصر معصومین علیهم السلام بوده است، چیزی نبوده است که حالا بگیم که حالا محل ابتلاعشون نبوده لذا مثلا بهش نپرداختن. خب در چنین شرایطی یا این است که بگیم قد استقر سلوکهم و سیرتهم علل عمل و الاخذ به اخبار ثقات. بنابراشون میخوام وقت رو صرفه جویی کنم، همین که می نویسم میگم که دیگه دوبار نشه. ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصی، یا اینطور بوده است که خود این باز دو شق پیدا می کند. پس یا اینطور بوده است که سیره اونها بر عمل به روایات ثقات مستقر بوده است، قد استقر سلوکهم و سیرتهم، بفرمایید که علی العمل و الاخذ به اخبار ثقات، ولو لم تفتهم علی اطمینان شخصی، حتی اگر اطمینان شخصی هم براشون ایجاد نمی کرده اما به این عمل می کردن. خود این باز دو تا مبنا میتونسته باشد. یک، لعجل تلقی حکم جواز، یا بگیم که حکم، بله، لعجل تلقی حکم جواز عمل و الاخذ به اخبار ثقات من الشارع، یا از این جهت بوده لعجل تلقی حکم جواز العمل و الاخذ به اخبار ثقات من الشارع، یا از این جهت بوده، یا جهت دیگری که میشد برش در نظر گرفت این است که بگیم که لعجل انسجام هذا الامر مع سجیتهم، مع سجیتهم و طبعهم العقلائی. خب اگر این که اینها به اخبار ثقات عمل می کردند، این به خاطر دریافت حکم جواز از جانب شارع مقدس بوده است، ما اصطلاحاً به این میگیم سیرت المتشرعه. اما اگر نه، این به خاطر چی بوده؟ بفرمایید که این به خاطر تطابق این امر با سجیه و طبع عقلای اونها بوده، لاجل انسجام هذا الامر مع سجیتهم و طبعهم العقلائی. به این میگیم سیرت العقلاء. هر کدام هم باشه مطلوب ما رو ثابت میکند، چه سیره متشرعه باشه چه سیره عقلاء، الا انه که اگر سیره متشرعه باشد دیگه امضا لازم نداره، اگر سیره عقلا باشد امضا هم لازم دارد، ما امضای شارع رو هم باید پاشی داشته باشیم. فلذا اگر از طریق اولین سیره متشرعه اثبات بشه کار ما آسان‌تر خواهد بود، اما در مجموع تفاوت چندانی نداره. خب یا این است، پس برگردیم باز به تقسیم بندی اول، یا این است که سیره اونها بر عمل به روایات ثقات مستقر بوده است و به اینها عمل می کرده ان، یا این است که بگیم نه اینطور نبودن، اینطور نبودن، بلکه اینها، بله شماره دو، بلکه اینطور بوده است که قد، این من با هم رنگی خودش بنویسم، قد توقفو عن العمل والاخذ به
اخبار ثقات.
خب پس دو حالت ندارد، یا این است که سیره شون بر عمل و اخذ به اخبار ثقات عرض محضرتون که مستقر بوده، یا این که نه توقف داشتن، توقف داشتن و به اینها عمل نمی کردن. خب اگر ما بخواهیم سیره رو اثبات بکنیم، اول باید این شق دوم رد بکنیم، بگیم نه اینا توقف نداشتن و به اخبار ثقات عمل میکردن. اگر این رو گفتیم، وقتی که شق بالا اثبات میشد، حالا یا به عنوان سیره متشرعه یا به عنوان سیره بفرمایید که اغلب. خب طریقی که عرض کردیم برای اینجا ما انتخاب کردیم برای اثبات، این طریقه است، طریقتو انتفاع لازم عدم وجود هذه السیره فی عصر معصومین علیهم السلام وجدانن. خب برای چی؟ لإثبات سیرة المعاصرة للمعصومین. خب طریقه‌ای که ما انتخاب کردیم، اسم این طریقه این هستش که انتفاع لازم عدم وجود هذه السیره، عرض محضرتون که فی اصل معصوم وجدانن، یعنی این عدم وجود این سیره در اصل معصومین یه لازمه ای دارد که اون لازمه وجدانن منتفی. حالا توضیحی که بدیم واضح میشه که چه اون لازمه اولا چیه و چرا اون لازمه وجدانن منتفی هستش. این طریقه آجان پنج گام دارد که یکی پس از دیگری این گام ها باید طی بشه تا ما به نتیجه برسیم. من این پنج گام رو هم باز پای تابلو می نویسم از محضرتون که یک مشخص باشد. ببینید عدم وجود این سیره، یعنی سیره بر عمل به خبر ثقه مثلا، دقت بکنید، عدم وجود این سیره در زمان معصومین یه لازمه ای دارد که ما معتقدیم این لازمه وجدانن منتفی است. دیگه کلمات من نشون میدم، دقت بکنید چه عرض کنم. انتفاع لازمه عدم وجود این سیره در عصر معصومین، ما اگر ثابت کردیم که آقا این سیره یه لازمه ای دارد که اون لازمش قطعا منتفیه، فرض بفرمید آقا جان یک کسیست که وقتی وارد میشه ورودش با سر و صداست، حالا به هر دلیلی، دقت میکنی چه عرض بکنم، مثلا فرض کن که حالا خدا نکرده بیماری دارد، هی سرفه میکنه، من یاد اومد کسی واقعا به همین شکل میشناسیم، ما حضور ایشون با سرفه میفهمیم، بیماری دارد بنده خدا، حالا نمیدونم چه بیماری، حالا بالاخره هر چی هست که من به عرض محضرتون که سینه و ایناش میشه دیگه، هی سرفه میکنه، لذا ایشون وقتی جایی وارد میشه ما از میفهمیم صدای سرفه بلند میشه، همین طور پشت هم بنده خدا سرفه میکنه، خدا ان شاء الله ایشون رو به همه بیماران شفا بده. خب میگه آقا لازمه حضور ایشان در اینجا سرفه کردن است، شنیدن صدای سرفه است، لازمه حضور این آدم شنیدن این صدای سرفه است، و حیث این که من صدای سرفه رو اینجا نشنیدم، پس حتما این آدمم نبوده اینجا. دقت میکنین؟ نبودن این سیره در حالا اینجا بودنش این لازمه داشت، حالا فقط نبودنش، نبودن این سیره در عصر معصومین یه لازمه ای دارد که این لازمه منتفیه، چون منتفیه پس میگیم حتما سیره بوده، به این بیان از محضر مبارکتون. که حالا بریم سراغ این گام ها. گام ها رو من یک به یک پای تابلو عرض میکنم، چون جلسه قبلم اون عبارات مجموعه صدرم خوندیم، در حقیقت خلاصه همون عبارات ایشون هستش. گام ها این هاست: یک، الاول، کون المسئله محل ابتلاء للعموم. الثاني،
کون الحکم مقابل یقتضی سلوکن لا ینسجم مع طبع و سجیت العقلائیه.
از ثالث
توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المسألة.
الرابع
عدم وجود مبررات لإخفاء الحكم.
الخامس
عدم وصول شيء معتد به من الروايات لإثبات الحكم المقابل.
حالا دوستانی که میخوان بحث را بنویسن احیانا برای خودشون دیگه، فکر میکنم که بهترین فرصت باشد که ما همینطوری در حقیقت به نوعی املا میگیم از محضرتون که میتوانن اینها رو برای خودشون بنویسن. محضر مبارکتون که حالا این پای تابلو رفتن و نوشتن، این یه امری نیست که در دروس و بحوث خارج رسم باشد. ما هم محضر مبارک خب جمعی از بزرگترین فقهای شیعه در عصر حاضر تتلمذ کردیم. اساتید ما مثل مرحوم آیت الله مرجع جواد تبریزی یا مثل مرحوم آیت الله بهجت یا برخی بزرگان دیگر، اینا هیچ کدوم پای تابلو برو نبودن، حتی اونایشون که خود بروزتر هم بودن باز اینطور نه پای تابلو برن، الا انه اون که ما اینو اول بار در درس حضرت آیت الله آیه اسد کاظم حائری دیدیم. ما شاید مثلا یکی دو شب بود که درس ایشون شروع شده بود اول سال تحصیلی، بحث نهی بود، اوامر و نواهی، بحث نهی ما اولین درس بود که خدمتشون رسیدیم تو دوره اصولی. عرضم خدمتتون این که بعد ایشون دفعه گفتن که آقا تابلو برام بیارید. ما گفتم آقا میخواد چیکار کنه وسط درس خارج تابلو میخواد جای این وایت بورد کوچیک بود. عرضم خدمتتون که آوردن ایشون، موقع خب سر حال بود و خب خیلی مناسب بود و خیلی قشنگ بلند شد رفت پای تابلو، شروع کرد نوشتن بحث رو و مثل ریاضیات حل کرد برای ما. ما از یه طرف خیلی لذت بردیم که خب اصلا بس فهمیدیم چی شد، این میگفتن و بطلا اونقدر، اما این قشنگ پای تابلو نوشت منظم و لذت بردیم از اون بر آنچنان برامون جا افتاد که این کار کار خیلی کار نامناسبی است که استاد درس خارج پای تابلو بره بنویسه. واقعا در یه حس دوگانه ای بودیم که خدای الان چه شد، چه اتفاقی افتاد، نکنه الان مثلا زمین دهان باز کنه مثلا عذاب الهی نازل بشه درس خارج پای تابلو. ولی ترسمون ریخت، ترسمون ریخت و بنا هم گذاشتیم بعدا روزی روزگاری اگر خودمون خواستیم بحثی رو داشته باشیم بریم پای تابلو و از این نترسیم. از محضرتون که بله لذا و دار به جون ایشون کرد که ایشون عرض هم خواهدتون که این مسیر رو برای ما هم باز کرد، وگرنه اساتید ما داشتیم همه بالاخره سنتی بودن و اهل این کار نبودن. فکر نمی‌کنم الان هم خیلی مرسوم باشد که در درس خارج کسی پای تابلو بره، این گمان نمی‌کنم اینطور باشد. بگذاریم. خب این طریقه پنج گام دارد که یکی پس از دیگری این گام ها باید طی بشه تا ما به یک نتیجه قطعی و وجدانی برسیم بر این که مطلوب ما ثابت هست و ما این مطلوب رو بهش میتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
گام نخست این که مسئله مورد ابتلاء عموم بوده است. من فکر میکنم این گام اول لا یختلف و فیه اثنان هست، کسی اینجا شکی ندارد که مسئله خبر آحاد، اخبار آحاد، اینها مورد ابتلاء عموم متشرعه بوده است، گذشته از این که مورد ابتلاء عموم مردم بوده و هست، گذشته از این مورد ابتلاء عموم متشرعه هم بوده است. همین الان هاجا که عصر ارتباطات هست و افراد میتونن بفرمایید که از طریق این فضای مجازی و طرق دیگر اینها بفرمایید که مسئله رو به دست بیارن، یا حالا پیش از این که اینترنت و اینجور مسائل مطرح باشد تلفن مطرح بوده و هست که افراد میتونن تماس بگیرن دفاتر مراجع و سوال بکنن مستقیما، حالا قطع یقین داشته باشن این تلفن هم تلفن مستقیم دفتر مرجعه و حتی خود مرجع هم مثلا فرض کنید پاسخگو باشد، این طریق هم فرض کنید احیانا وجود داشته باشه. قبل از اون دستگاه چاپ آمد و رساله های عملیه چاپ شد و میخوام بگم علارغم همه این حرف ها بازم شما طلبه، شما فاضلید، شما اهل تبلیغید، ببینید مردم چقدر احکامشون از ما میپرسن، چقدر احکامشون از ما میپرسن، خب چقدر مسائل از ما میپرسن، چقدر روایات رو ما بر مردم میگیم، چقدر بیان میکنیم روایات رو، به همین شکل دیگه، به همین شکل هست ما مطالب مردم میرسونیم و مردم مطالب رو عرض محضرتون که گوش میکنن و ازش استفاده میکنن. حالا اینطور هم نیست همش اطمینان شخصی حاصل بشه، نه مبارد. تو زندگی تکوینی و عادی هم که اغلا به همین ترتیب مردم استفاده میکنن، این محل ابتلا بوده. همه ما اون هم با اون شرایط اون زمان ارتباطات سخت بوده، رفت آمدها سخت بوده، هر کسی هر مسئله برش پیش می آمد نمیتونست راه بیفته و از شهرشون بره مدینه مطلب بپرسه بیاد، ممکنه ماها تو راه باشه برای رفت و برگشت، خب که نمیشد که اینقدر بخواد مثلا چیکارن، اکتفا میکردن به اینکه افرادی که میرفتن برای حج در بازگشت از مکه یا حالا در رفت، حالا هر کدوم بالاخره که تمام الحج مثلا به لقاء الامام یا زیارت الامام یا تعابیری از این قبیل، اینا بعد هم میرفتن مدینه امام رو هم زیارت میکردن که حجشون تام و تمام باشد، امام رو که زیارت میکردن مسائلشون هم میپرسیدن پاسخ میگرفتن میآوردن برای شهرشون، دقت میکنن شهرشون مطالب منتقل میکردن به مردم. میخوام بگم این یه امری بوده است که امر مورد ابتلاء بوده، مثلا اون زمان عرض میکنم ارتباطات هم نبوده، حالا الانی که عصر ارتباطات است به قول آیون این الان هم باز خبر واحد جا داره، تا چرا اون زمان که اصلا مطلب به شکل خیلی شایع و گسترده وجود داشته و افراد از این استفاده میکردن، حتی افرادی که تو شهر محل زندگی امام هم زندگی میکردن گاهی اوقات به خاطر عوارضی مثل بحث بالاخره جاسوسانی که بودن، نظارت دستگاه حکومتی بر رفت آمدهای به خانه امام، بحث تقیه، هزار یک مسئله دیگر، احیانا نمیتونستن برن از امام بپرسن. ما اشخاصی داریم، راویان داریم که اینها به لباس مبدل مثلا میرفت مثلا یه جایی فرض کن طرف داشت میوه میفروخت، مثلا خیار میفروخت، حالا هرچی میفروخت، حالا چون بعضی موارد چون دوغم هست یا روغن میفروخت، حالا هرچی میرفت میگه کل این بساط تو چند، خب عرب ها نمیشون دید، یعنی نگه سینه های چوبی دارن که اینا رو سر میذاشتن و مثلا هنوز هم هست، نه هنوز هم شما بینشون موجود هستش، درستان حالا ممکن سینه چوبیش فلزیش دو باشه اما اصلش هست، خب از آخرتون کل بساط او رو میخرید، کل سینی میوه او رو که میفروخت میخرید ازش، بعد این میذاشت سرش به عنوان میوه فروش را میفتاد، همینطور آرام آرام میرفت و میوهاش رو میفروخت تا برسه به خونه امام و به هوای در میزد که آقا مثلا من میوه دارم نمیخرید، میخرید فلان از این حرفا، به هوای میوه داری میوه دارم و برای فروش از این حرفا میتونست چهار تا سوال از امام بکنه و جواب بگیره و بره. گاهی بگاهی شرایط اینطور بود، دقت میکنید، یا این ظرفهای روغن بوده چیزهای از این قبیل که داخل این پر بوده سوال، سوالاتی بود که اینا داخل این گوشته بودن، به هوا این که آقا میخوان در منزل امام مثلا روغن بفروشن اینا رو تحویل میدادن، بعد اون که ظرفو خالی میکنه میاریم براتون، ظرفو سوالاشو در میآورن، جوابها رو مثلا احیانا چه میکردن میخوام بگم شرایط هم شرایطی بود. خب شد تو این شرایط شما میخواید بگید مردم خیلی راحت همه به متواترات میخوان عمل بکنه، خبر نیستش که مردم براشون محل ابتلا بود، محل ابتلا بود، نیازمند این مسئله بودن، دائما با خبر واحد مواجه بودن. پس این گام اولش که مسئله محل ابتلا برای عموم باشد، این گام اول لا شک فیه و هیچ شکی درش نداریم. لکن حالا که این محل ابتلا بوده است، میریم سراغ اون تقسیم بندی بالا.
این نگاه میکنیم میبینیم خب بله، پس کانت مسئله العمل و الاخذ به اخبار ثقات محل الابتلاء للمتشرع فی اصل المعصومین، این محل ابتلاعشون بوده بلا شک. حالا که محل ابتلاعشون بوده، آیا قد استقرت سیرتهم یا قد استقر سلوکهم و سیرتهم، قد انعقدت سیرتهم علی العمل و الاخذ به اخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصی، آیا اینطور بوده سیره اونها و سلوک اونها منعقد شده بوده و استقرار پیدا کرده بوده و جریان پیدا کرده بوده بر عمل و اخذ به اخبار ثقات ولو اینکه افاده اطمینان شخصی بر اونها بکند هم نکند، آیا اینطور بوده یا اینکه نه قد توقفوا عن العمل والاخذ به اخبار الثقات، یا نه اینطور بوده است که اینا به اخبار الثقات عمل نمی کرده اند. اگر شما بگویید حالت اول درسته که مطلوب ما اثبات شده، اما اگر اصرار بکنید نخیر اینا متوقف بودند در عمل به اخبار الثقات، اینا به اخبار ثقات عمل نمی کردن. چرا؟ چون متشرعه بودند، چون متشرعه بودند و اینها می گفتن آقا ما نریم از محصد به اخبار روایات ثقات عمل بکنیم، چون حجیتی نداره، چه ارزشی دارد، ما این کار رو نکنیم. اگر این طور شد، یعنی اگر شما توی این تقسیم بندی ما اون شق اول رو نپذیرفتید، رفتید سراغ شق دوم و گفتید اینا متوقف بودند در عمل به اخبار ثقات، اون وقت است گام های بعدی رو طی می کنیم. یعنی پس اگر شما همون گام اول اون شق اول رو پذیرفتی که دیگه به سراغ گام های بعدی نمیریم، که دقت بکنید چه اصلا مطلب تمام شد و هو المطلوب، عرض مزدتون که فبها و نعمه مطلب حله، دقت بکنید چه اصلا. اما اگر نپذیرفتید این عویتون و اصرارتون علا انکارکم اصرارا یا انکتون انکارا، عرض مزدتون که پافشاری کردید که آقا همینه مطلب همین است و ما قبول نداریم و اینا به اخبار ثقات عمل نمی کردن. میریم سراغ گام های بعدی. گام دوم اینه، الثانی کون الحکم المقابل یقتضی سلوکن لا ینسجم مع الطبع و سجیت العقلائیه. حکم مقابل مقتضی و مستلزم یه رفتاری باشد که این رفتار، این عمل، این سلوک موافق طبع عقلایی نباشد. ما بگیم مردم اینها در عمل به اخبار ثقات توقف میکردن، خب توقف میکردن این چی؟ این مستلزم کنار گذاشتن تمامی اخبار و روایات هست. باید بگیم اینا تمام اخبار و روایات رو کنار میذاشتن، هر خبری به اونها میرسید اینو کنار میذاشتن. خب ما الان داریم از عقلا به ما هم متشرعه بحث میکنیم، آخه یه وقت از شما میگید العقلا به ما هم عقلا، یه وقت از میگید العقلا به ما هم متشرعه، حالا خلاصش میگیم متشرعه، ما داریم از متشرعه بحث میکنیم. آیا میشه پذیرفت که مردم اخبار ثقات رو کنار بگذارن و به اونها اعتماد نکنن و تکیه نکنند از محضر مبارکتون که، و این کار رو هم بدون پرسیدن حکم شرعی این مسئله انجام بدن، بدون استعلام از امام انجام بدن؟ این قابل پذیرش نیست، چون مسئله کوچکی نیست، مسئله بزرگی. حتما مردم برای کنار گذاشتن اخبار ثقات باید میرفتن سؤال میکردن. طرف میامده میگفت آقا امام علیه قال صادق علیه السلام هکذا، خب طرف میگفته که خب تو که یه نفری، درست آدم ثقه‌ای هست اما یه نفری، من کلیم تا هفته رو بپذیرم. خب چیکار باید بکنیم؟ بره پیش امام آقا من حرف این آدم رو نپذیرفتم، حرفش رو رد کردم، کار درستی کردم؟ بعد این از امام میپرسیدن. چرا؟ چون روال عادی زندگی عقلای مردم این بود است که برن مسائل به اخبار ثقات عمل بکنن، اگر میخواستن خلاف این عمل بکنن طبیعی بود که برن چی از امام استعلام بکنن و استفتاء بکنن. این گام دوم. خب گام سوم این هست که الثالث توفر دواعی على نقل ما یرد فی حکم المسئله. ما ببینیم که انگیزه زیادی برای نقل حکم این مسئله وجود داشته باشد. به هر حال مسئله فوق‌العاده مهمیه، مسئله خیلی عظیم و پرتأثیریه، لذا انگیزه زیادی وجود داشته برای اینکه حکم مسئله رو نقل بکنن و مطرح بکنن و به همدیگه منتقل کنن که آقا امام صادق مخالف است با عمل به خبر ثقه، با امام صادق با این امر درسته ما تو زندگی عادیمون این کارا رو میکنیم اما امام صادق این کار رو قبول ندارن، دقت میکنین چی عرض میکنم؟ فلذا حکم مسئله رو باید بیان میکردن. گام چهارم،
عدم و وجود مبررات لاخفاء الحکم، توجیهی هم برای اخفاء حکم وجود نداشته باشه، توجیهی برای پنهان کردن این حکم وجود نداشته باشه. یه وقت هست میگید آقا بله مسئله رو میرفتن میپرسیدن، مون تا مأمور به مخفی کردن حکمش بودن، از اسرار شیعه بوده، قرار نبوده کسی بدونه، قرار بوده فقط همون معاصرین معصومین در همون زمان خبر داشته باشن، کس دیگه خبردار نشود. مثلا دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب بله اگر مسئله سری مخفیانه ای بوده لعله بگیم که خب بیامشه، نه بگیم مثلا مسئله سری و مخفیانه نبوده، مسئله علنی بوده. گام پنجم، عدم وصول شیء معتد به من الروایات لاثبات الحكم المقابل. اولا مسئله بوده است که باید میرفتن زیاد سوال میکردن، وقتی زیاد سوال میکردن سوال زیاد جوابهای زیاد رو هم در پی دارن، پس ما باید روایات فراوان اینجا داشته باشیم. گام بعدیش این شد که توجیهی هم برای پنهان کردن این روایات وجود ندارد، در این حال هیچ کدوم از این روایات به ما نرسیده یا لااقل چیز قابل توجهی از این روایات به ما نرسیده است، پس ما میفهمیم چنین سوال و جوابهایی در کار نبوده، چنین حکمی در کار نبوده است، حکم عدم جواز عمل به خبر ثقه وجود نداشته. لااقل یه بخشش با ما میرسید، لو کان لبان، لااقل یه تیکش با ما میرسید، یه بخش از این روایتش با ما میرسید، هیچ به ما نرسیده، یا اگر یه حرفایی هست حرفای پراکنده است، چیز قابل ذکری نیست که ما بخوایم اینجا ذکر کنیم و مطرح بکنیم. در نتیجه باید بگوییم که اینها از مثلتون که حکمی از معصومین نداشتند مبنی بر این که نمیشود به خبر واحد ثقه عمل کرد، و متشرعا اینا امورشون شرعی انجام میدادن، متشرعه بر اساس شریعت انجام میدادن. این نشان میدهد که اینا چراغ سبز داشتن از معصومین، یعنی یه ترخیصی، حالا چراغ سبز رو بخواییم به لسان خودمون بگیم، یه ترخیصی داشتن از معصومین برای عمل به خبر واحد ثقه. این ترخیص یا ترخیص قولی بوده است، حالا قولش به ما نرسیده، یا ترخیص عملی بوده، یعنی عملا معصومین خودشون این کار رو میکردن، اعتراضی هم نمیکردن، اینا میدن نظر معصومین همین هست که باید این کار رو بکنن، بالاخره ترخیصی از معصومین داشتن و بر اساس ترخیصی از جانب معصومین کار خودشون رو پیش میبردن و به اخبار ثقات عمل میکردن. این خلاصه‌ای بود از تقریر سیره متشرع در این باب. اما دیگه وقت ما تمام هست، اما فقط اشاره کنم، اما جناب آخوند خراسانی اشکال کردن به سیره متشرعه، نه اشکال که بکنن بگن این سیره وجود نداشته، نه، اشکالشون این هست که ایشون میگن آقا این در حقیقت سیره متشرعه نیست، این سیره عقلاه، و مردم هم که این کارو میکردن به ما هم عقلا این کارو میکردن و نه به ما هم متشرعه، لذا سیره متشرعه رو به سیره عقلا برگردوندن و البته سیره عقلا رو پذیرفتن ها، منتها گفتن پس این امضا هم چی لازم دارد. این دیگه بحثی است که این جلسه نمیرسیم، اگر آیان خواستن مطالعه بفرمایند با پیش مطالعه تشریف بیارن شاید در درس حضور پیدا بکنن، هم بیان آخوند خراسانی رو ببینن، هم ببینن دیگران چی فرمودن. مثلا مرحوم امام در همون انوار الهدایه جلد 1 صفحه 275، مرحوم آیت الله خویی در بفرمایید که مصباح الاصول جلد 2 صفحه 199 و 200، بفرمایید که مرحوم میرزای نائینی در فوائد الاصول جلد 3، البته خب صفحات طولانی دیگه، از صفحه 161 ایشون این بحث شروع میکند میره تا 195، در تقریرات درسیشون هست طبیعتا، منتها حالا جلد 3 صفحه 161 در همون فوائد الاصول جلد 3 از صفحه 161 این بحث شروع شده تا 195، اما به شکل خاص لااقل حالا این میگن که خودش 30 صفحه 30 چند صفحه شد، لااقل صفحه 162 شد اگر خواستید ببینید، اونجا رو لااقل ببینید در فواید الاصول که بحث حکومت مطرح میکند. معلوم بفرمایید که محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 اونجا صفحه 103 رو ببینید و 104 و همچنین صفحه 138 شو ببینید. حالا این که به شما بگم که برید از محضرتون که نهایت درایه محقق اصفهانی رو ببینید یا نبینید، بعد برید ببینید هیچی هم متوجه نشید و لعن نفلش به ما بکنید، از اون حرفا میشه. خیلیشون اطاله کلام کرده است و اینجا خیلی مفصل بحث کرده. حالا لااقل نهایت درایه رو اگر خواستید ببینید، جلد 3 صفحه 36 رو ببینید. ایشون تو هم تو جلد 2 بحث کرده، هم تو جلد 3 بحث کرده، اما از جلد 3 لااقل صفحه 36 رو ببینید. انشاءالله همه این موارد که الان عرضم انشاءالله به قید حیات توفیق ما جلسه بعد بررسی خواهیم کرد، یعنی همین اقوال رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت و بررسی خواهیم کرد و ببینیم نظر آقایون در این زمینه چیست. کفایه که تو همین بحث حجیت خبر واحد اونجا دارد فصل فل اجماع علی حجیت الخبر، وقت در بحث اجماع وجه ثانی و وجه ثالث از منظرتون که در واقع به همون سیره میپردازه، اسمش اجماعه ولی در واقع به سیره میپردازه. بله، ان شاء الله که موفق و معید بشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.